أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. در جلسات گذشته آیات اولیه سوره مبارکه فتح رو ترجمه کردیم. عرض کردیم محور این سوره همون بحث از فتح آشکاری است که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم فرموده و غنایمی بر این فتح مترتب است، فواید و نتایجی که نتایج این فتح آشکار هم نزول مغفرت و اتمام نعمت و هدایت به صراط مستقیم و پیروزی و نصرت بی بدیل و شکست ناپذیر هست. حالا از این فتح و تطبیقش به صلح حدیبیه و فتح مکه و عرصه های گسترده تری که کل فتوحاتی است که برای حضرت می شود گفتگو کردیم. فراز دوم سوره که باز یک نگاه کلی به همین فتح هست، از آیه 4 تا آیه 7 ادامه پیدا می کند که از مختصات فتح درش گفتگو می شود. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض وکان الله علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها یکفر عنهم سیئاتهم مکان ذالک عند الله فوزا عظیما و یعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم ولعنهم و اعد لهم جهنم و ساءت مصیرا ولله جنود السماوات والارض و کان الله عظیم عزیزا حکیما. در آیه 4 که آغاز شاید بیان مختصات این فتح هست، خدای متعال از نزول سکینه و آرامش و اعتماد و اطمینان بر قلب مؤمنین صحبت میکنه که در جلسه گذشته نسبتاً مفصل این رو بحث کرد. اجمالش این بود که این طرح فتحی که خدای متعال برای وجود مقدس نبی اکرم رقم زده، که کل مسیر حرکت حضرت مسیر فتح و غنایم و دستاوردهای این فتح هست، حرکت امت حضرت در طول تاریخ تا ظهور و تا قیامت، حرکت در وادی فتح خدای متعال برای این پیامبر، فتح و پیروزی و غلبه بر دستگاه شیاطین و دشمنان رو رقم زده. این طرح خدای حکیم و علیم است. ان الله کان علیما حکیما، ازلا علیم و حکیم بود و این طرح فتح و پیروزی نبی اکرم رو بر اساس این علم و حکمت رقم زده. اولا طرح حکیم است، یک برنامه محکم دقیق حساب شده بی کم و کاست که حالا از صفت حکمت الهی باید در جای خودش بحث کرد. و ثانیا این طرح حکیم همراه با علم و حضور و احاطه و آگاهی حضرت حق است. حضرت حق به همه این صحنه ها اشراف ظاهری و باطنی دارد، هیچ سری نیست که از حضرت حق پنهان باشد. خب این طرح حکیم و علیم همراه با یک جنودی است. خدای متعال، خدای حکیم و علیم در این طرح لشکریانی رو که در اختیار دارد، که لله جنود السماوات و الارض، تمام لشکر آسمان و زمین در خدمت حضرت حق است، در اختیار این طرح قرار میدهد. این طرح فتح و پیروزی طرحی است که درش تمام قبای سماوات و ارض در خدمت این تر و در خدمت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. خب این خدای حکیم و علیم در این طرح آمیخته با حکمت و علم و حضور که تمام لشکریان الهی هم در این طرح کمک میکنن وجود مقدس نبی اکرم رو، ما انسان‌ها و امت رو هم به حضور در این طرح دعوت کرد. بر اساس این آیات دو دسته میشند انسان‌ها. یه دسته اونایی هستن که به وجود مقدس نبی اکرم و طرحشون و خدای متعال قبل از او ایمان میارن، باور دارن، اعتماد دارن، ها در مسیر میذارن کنار حضرت ختمی مرتبت و در این مسیر فت با حضرت همراه میشن، به معیت میرسن. خدای متعال میفهمد این مؤمنینی که همراه میشند اونها رو با ازدیاد ایمان، با سکینه و آرامش نفس کمک میکنیم، بهشون آرامش میدیم، با این آرامش ایمانشون کاملتر میشه، اعتمادشون بیشتر میشه، با اینکه طرح پیچیده تر میشه، هر چه قدم در این طرح میذارن طرح پر رمز و رازتری میشه. جاییست که انسان باید تردید کنه، ولی اینهایی که میستند در این طرح پر رمز و راز، هر چی هم جلوتر میری رمز و راز تر بیشتر میشه، استقامت میکنن و تکانه ها و صحنه های پر از اضطراب اینها رو از وفای به عهدشون جدا نمیکنه، اینها رو به اطمینان نفس در متن سخت‌ترین ابتلاءات و امتحانات میرسونیم. فانزل الله السکینه هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، و با این نزول آرامش ایمان اونها رو کامل میکنیم که این سکینه مرتبه کاملتر ایمانه. لیزداد و ایمانم مع ایمانه. خب حالا اگر این طرح چنین طرحیست که خدای متعال با علم و حکمت خودش این طرح رو حمایت میکنه، تمام لشکر آسمان و زمین در اختیار این طرح هست، یه عده همراه میشن مؤمنین، یه عده مشرکین و منافقین سوء ظن و بدبینی به خدای متعال و طرحش دارن و همراه نمیشن تو این طرح. این مؤمنین رو خدای متعال با ازدیاد ایمان با لشکر خودش همراهی میکنه. خب این مسیری که این امت درش فتح قدم میگذارن مؤمنین، اولا مسیر فتح، هیچ شکستی تو این مسیر نیست. نمیشود بگی سید الشهدا شکست خورده. کدام شکست؟ مسیر پیروزی نبی اکرم مسیر دائمی است، مسیر فتح قطعی است. بنابراین اولا این مسیر، مسیر فتح، کسی پا در این مسیر میذاره بعد بدونه شکست تو این مسیر نیست. راه خدا راه شکست خوردن از شیاطین و قوای شیطانی نیست. خدایی که ولله جنود السماوات والارض، مگه طرح شکست میخوره؟ خدایی که حالا در پایان همین آیات در آیه 7 میفرماید و کان الله عزیزا حکیما، خدایی که عزیز است، مگر طرحش از شیطان و قوای شیطان و شیاطین انس و فرعونها و نمرودها و مستکبرین شکست میخوره؟ این طرح پیروزی قطعی است. این یک. بنابراین اونایی که کنار حضرت میان بهشون بشارت داده مسیر، مسیر فتح، فراز و نشیب داره، اسرار آمیز، سخت میشه، همراه با زلزال ها و استراب هاست و زلزلو حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، ولی هرگز این طرح شکست ندارد. این نکته اوله. خب بنابراین نهایت بکنید حتی شهادت ها تو این مسیر پیروزی است، سختی های این مسیر پیروزی است. خب حالا سخن این است، خدای متعال حکیم علیم عزیزی که جنود سماوات و ارض در اختیار اوست و این طرح و با این لشکر حمایت میکنه، برای چی ما رو در این طرح داخل میکنه؟ به ما هم میگه بیایید کنار حضرت بایستید؟ احتیاج نداره. عرض کردم این برای اینه که ما در ایستادن کنار حضرت به غنیمت میرسیم. لذا اولین نکته‌ای که شاید در این آیه میخواد توجه بده اینه که این دعوتی که از شما میکنیم غنیمت شماست، نه غرامت شما. انسان اگر خیال کرد کنار حضرت بایستی، امکانات تو رو بیاری، مال تو بیاری، آبرو تو بیاری، جان تو بیاری، اهل تو بیاری، داری غرامت میدی وجود مقدس رسول الله، آدم نمیاد کنار حضرت بایستی. اونایی کنار حضرت میستن میدونن که قنم و فوز و غنیمتشون این است که همه امکاناتو بیاری. این امکاناتو اگر کنار حضرت آوردی ماندگار میشه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. اگر کسی فهمید که در سوره مبارکه حدید مفصل از این بحث شده، آمنو بالله و رسولهی و انفقو من مجعلکم مستخلفین فیه، فهمد که بعد از اون 5-6 آیه توحیدی فهمد که به خدا و رسولش ایمان بیارید، به اون چه به شما دادیم و انفقو من ما رزقناکم، هر چه بهتون روزی کردیم از این روزی ها انفاق کنید در راه خدا. انفاق یعنی امکاناتو تو بیاری تو طرح نبی اکرم، این انفاق مطلوبه. و تو این همراهی هم مواظب باشی تأخیر نکنی. لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اونهایی که قبل از فتح مکه آمدن و امکاناتشون و جانشون و مالشون آوردن با اونایی که بعد فتح مکه آمدن یکسان نیستن، باید به وقت بیای. گرچه و کلا وعد الله الحسنا، خدای متعال به اونهایی هم که بالاخره بعد از فتح آمدن ملحق شدن به حضرت وعده نیکی داده، ولی یکسان نیستن. پس ببینید خدای متعال که ما رو دعوت میکنه این غنیمت ماست. اگر کسی خیال کرد در کنار وجود مقدس نبی اکرم انسان غرامت میده، حضرت میخواد بارش رو دوش ما بگذاره، این ضرر میکنه، این نمیتونه بیسته کنار حضرت. باید بدونیم اون خدایی که میگه بیا کمک کن، همه لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست. این نکته اول. لذا عنایت کنید اونایی که کنار امام حسین میان میایستن، اونا کسانی هستن که عاشورا رو غنیمت خودشون میدونن، نه غرامت. من اینو مکرر عرض کردم، درس پس میدم. شاید علت این که سید الشهدا و ارواح فدا این اصحابی رو که شب عاشورا بهشون فرمود من از بهتر از شما نمیشناسم، انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی، اهل بیتی بهتر از این اهل بیت، اصحابی بهتر از شما نمیشناسم. ولی چرا شما میفهمد پاشید برید از تاریکی یه شب استفاده کنید؟ برای همین است که اینا به این نکته برسند که اگر میخوان کنار سید الشهدا بمونن باید بدونن که عاشورا غنیمت اونهاست، نه غرامت اونها. کسی که خیال میکنه غرامت بده متزلزل میشه تو سختی ها. کسی که خیال میکنه دارن بار رو دوشش میگذارن نمیتونه با اخلاص کنار سید الشهدا بیسته. کسی که میدونه فردا اگر مون سر تا سر فوزه، اون وقت تو صحنه های سخت عاشورا و زلزلو که واقعا هر لحظه که به ظهر عاشورا نزدیک میشد امتحانات سخت‌تر میشد، تو باطن عالم اتفاقات سختی میافتاد، شیطان با همه قوا ظاهر شده بود تو کربلا. خب اونایی که میخوان بیستن باید بدونن که خدای متعال به ما محتاج نیست. در یه روایتی در کافی شریف از فرمود که بهترین انفاق اینه که امکاناتتون رو در راه امام خرج کنید، با بقیه کارهای خیر قابل مقایسه نیست. بعد فرمودن ولی اگر خیال کردید که امام به شما محتاجه مشرک میشید، امام دستش تو خزانه به منتهای خداست، چه احتیاجی به ما داره؟ خدای متعال چه احتیاج به ما داره؟ بالله جنود السماوات والارض. این لشکر در اختیار فتح نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این فتوحاتی که از اول تا آخر عالم برای حضرت میشه با این لشکره، چه احتیاجی به همراهی ما داره؟ ما باشیم یا نباشیم، این لشکر عظیم الهی که جبرئیل و میکائیل و قوای ملکوت و عالمی بخشش هستن، ولله جنود السماوات والارض، بودن ما درش چه خاصیتی داره؟ ولی ما باید بیایم بیستیم. چرا؟ چون فوز ما، غنیمت ما در اوست. ببینید وقتی آتش نمرود به پا میشه، خدای متعال حضرت ابراهیم خلیل رو پیروز میکنه. ولی چجوری پیروز میکنه؟ یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. فرمان الهی است که آتش رو برد و سلام میکنه، هم خنک میشه بعد هم سلام، مثل گلستان میشه. ولی نقد شده زنبور عسل هم بال خودش رو تر کرده بود، از دور روی این آتش میپاشید، میخواد سهم خودش رو ایفا کنه. بنابراین اگر به ما میگن بیایید تو این جمع، مؤمنینی که میان تو این جمع خودشون غنیمت میبرن نه غرامت. پس شاید نکته این که خدای متعال میفرماید این فتح، فتحی است که خدای علیم و حکیم با لشکر سماوات و ارض رقم میزنه و بعد میفرماید که هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله عزیزا حکیما. یه نکتهش اینه که ما وقتی میایم میایستیم بدونیم که این مسیر مسیری نیست که به ما احتیاج داشته باشه، ما رو دعوت کردن که ما به غنیمت برسیم. این نکته اول. نکته دومی که چون این مسیر مسیر همراهی با حضرت در فتح و برخورداری از غنایم چهارگانه فتح که قبلا ازش بحث کردیم، اتمام نعمت و هدایت و عرض کنم مغفرت و اتمام نعمت و هدایت و نصرت، اینها همراه با سختیه. هر قدم که میری، شما که خدا رو باور کردی، طرحش رو باور کردی، تو طرحش میستی، امتحان سخت‌تر میشه. چرا؟ چون بخوان شما رو در یه منزلت بالاتری از ایمان ببرن و این منزلت از مسیر امتحان با تکانه‌های سخت و استراب همراهه. لذا خدا امتحان می‌کند، ولله جنود السماوات و الارض. خیالتون راحت باشه. اگر شما رو بردیم تو این مسیر سخت، تمام قوای عالم در اختیار ماست. مضطرب نباشید. لذای بشارتی به ما داره میده. و با این قوا اگر شما ایستادید عبورتون میده. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. در مسیر سخت ترین امتلاعات و استرابات در قله جنگ خندق که مدینه رو محاصره کردن، هر لحظه ممکنه از هر طرف شهر رو فتح بکنن، به دست بگیرن دشمنان. درسته؟ تو این صحنه های سخت اگر ایستادی کنار حضرت، خدای متعال با این لشکر تو رو حمایت میکنه، تو رو میبره تو وادی امن. این استراب تبدیل به امنیت میشه. این تکانه ها ذره ای در تو تردید ایجاد نمیکنه، استوار میشی کنار حضرت. وارد منزلت دیگری از فتح حضرت، قوای حضرت، وادی ولایت حضرت میشه. این نکته دومی که خدای متعال در این آیه بیان کرده. مسیر همراه با سختی است. اگر کسی میخواد تو مسیر فتح همراه بشه، ما رو دعوت کردن برای غنیمت. عاشورا غنیمت اصحاب سید الشهدا است. ولی سخت در این امتحانات هم روز عاشورا ازشون گرفت. خیلی امتحان روز عاشورا سخت بود. اینه که حضرت میفرمان انی لا علم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. خیلی عجیب استقامتشون. حالا این در جای خودش. یادم از همون شهید مطهری موقع من ازشون شنیدم این رو، بعد دیدم توی آثار ادبی هم آمده که یه عزیزی بزرگی با خودش فکر میکرد که اصحاب سید الشهدا فوق العاده نبودن، باید میومدن کنار سید الشهدا در دعوای حضرت و یزید و ابن زیاد. اونایی که نیامدن خیلی پست بودن، اونایی که آمدن فوق العاده نبودن. چرا؟ حضرت فرمود انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. یه روز یه موقعی خواب دیده بودن ظهر عاشوراست، حضرت فرمودن فلانی ما می‌خوایم نماز بخونیم سپر بشید. ایشون وایستاده بود، سپر شده بود، تیر اول که آمده بود ناخودآگاه خودشو کنار کشیده بود، استغفار کرده بود، تیر دوم تیر سوم، حضرت برگشتن یه لبخندی زدن و فرمودن انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. وقت سید ابن عبدالله 13 تا از این چوبه های مسموم تیر رو به سر و دست و سینه خود گرفت، ایستاد تا تمام شد نماز. نماز تمام شد افتاد رو زمین. حضرت آمدن بالا سرش، بدهکار بود. وفایت ابن رسول الله، وفا کردم، راضی شدید. ببینید، پس بنابراین صحنه عاشورا صحنه غنیمته، ولی خیلی امتحان سخت میشه. اونایی که میدونن ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما، این تر حکیمان است در عاشورا. طرح عزت با حضور علم الهی رقم میخوره. حضرت حق تو همه صحنه ها حاضره. سید الشهدا روز عاشورا تو قله سختی ها که شهادت است علی اصغر سلام الله علیه است، به خدا امتحان عرضه میدارد حبنا علی ما نزل بی انه بعین الله. اون چه کار بر من آسون میکنه اینه که تو میبینی. ببینید، اگر انسان احساس کرد ولله جنود السماوات و الارض و کان الله علیما حکیما، این طرح حکیمانه است، همراه با علم و حضور و اشراف الهی است. جنود الهی در این صحنه حاضرن، اون وقت تکانه ها او رو مسترب می کنه. آرام آرام به نقطه می رسد. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات و الارض. عجله هم نمی کنه تو این طرح حکیمانه. می دونه این مسیر مسیر فتحه. همه مسیر مسیر فتحه. روز عاشورا هم روز فتحه. روز ظهور هم روز فتحه. هیچ عجله ای نداره در این طرح حکیمانه. کنار حضرت می ایسته استقامت می کنه. یه حدیث شریفی رو در غیبت شیخ طوسی ذیل این آیه شریفه سوره بقره که دیشب تقدیم کردیم جلسه گذشته، که هم حسبتم من تدخل الجنه، آیه 214، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء و زلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معهم متى نصر الله. که میفهمد راه بهشت به این سادگی گشوده نمیشه. راه بهشت همراه با امتحانات سخته. پیشینیان هم ما از این امتحان ازشون میگرفتیم. انقدر تکانه ها و استراب ها تو صحنه های امتحان سخت میشد که مؤمنین در کنار پیغمبرشون میگفتن خدایا این نصرت که این نازل میشه، نصرتی که به ما وعده دادی. اگر به این نقطه رسیدید، استقامت کردید، الا ان نصر الله قریب، اون نصرت الهی در قرب شما. ذیل این آیه روایتی رو در غیبت شیخ طوسی نقل کرده که اونجا توصیه میکنه تو صحنه های سخت عجله نکنید، هی نگید کی ظهور میشه. این صحنه ها باید بگذره تا ظهور واقع بشه. ما وقتی میخوایم به ظهور برسیم، وقتی میخوایم به جنت برسیم، باید صفا جدا بشه، باید منافقین از مؤمنین جدا بشن. خدای متعال وعده فتح و پیروزی داده. در روایت است که در کافی شریف است، در عرض کنم سایر مصادر اونجا هست که حضرت فرمودن که یک علت طول غیبت اینه، مثل داستان حضرت نوح هست. خدای متعال چندین بار وعده داده به تأخیر افتاد، برای اینکه وقتی به پیروزی رسیدن، سوار کشتی شدن و مشرکین غرق شدن، کفار غرق شدن، دیگه از دل جبهه حضرت نفاق برنخیزه. خدای متعال به امام زمان چنین وعده‌ای داده، باید صفا جدا بشه. حالا در آیات پایانی سوره میخونیم لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. اتفاقاتی باید بیفته، باید صف مؤمنین جدا بشه، حتی مؤمنینی که در اسلاب هستن، صلب کفار هستن، اونا هم باید جدا بشن. یه مسیر عجیبی است، لذا عجله نکنید. وقت ذیل این همین معنا یه روایتی رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت نقل کردن که سختی های راه موجب نشه عجله کنید، بگید کی ظهور میشه. شما منتظر باشید، ظهورم نزدیک بدونید، کار خودتون رو خوب انجام بدید، بدونید مسیر مسیر فتحه، حتما هم به ظهور ختم میشه. اونجا حضرت میفرمان به امام صادق، امام صادق اینجوری فرمودن که حضرت فرمودن فما تمدون اعینکم فما تستعجلون. چرا هی عجله میکنید؟ چرا هی نگاهتون به اینه که کی ظهور میشه؟ واقع خواهد شد، شک نکنید. شما کنار امام صادق ایستادید، با حضرت دارید راهو میرید دیگه، کنار امام صادق مسیر فتحه دیگه. این عجله نکنید، این گردن نکشید بگید کوچی پس چرا نیامد، کی دیر شد. بعد میفهمد الستم آمنین. شما خودتون رو مقایسه کنید با مؤمنینی که چند دهه قبل بودن، قبل از امام صادق سلام الله علیه، خودتون رو با زمان امام سجاد، خودتون رو با دوره حتی بعضی دوره های امیرالمومنین امام مجتبی مقایسه کنید، ببینید تو اون دوره ها چقدر سخت به مؤمن میذاشت. الستم آمنین، شما الان در وادی امن نیستید، در امنیتید. بعد حضرت اونن علی سر رجل منکم یخرج من بیته فیقضی حوائجه ثم یرجع لم یختطف. میتونه شما از خونتون میرید بیرون با خیال راحت، میدوننم شما از اصحاب امام صادقید، دوروبری حضرت هستید، میرید کاراتون انجام میدید، حوائجتون انجام میدید، کسی به شما دستبرد نمیزنه، شما رو در معرض تهدید قرار نمیدن، اینقدر براتون امنیت حاصل شده. میفهمد ان کان من قبلکم، اونایی که در دوره قبل بودن، شما قبلی ها رو در نظر بگیرید، دوره اواخر دوره مثلا بنی امیه رو، دوره پایانی سالهای پایانی دوران معاویه و دوران بقیه حکام بنی امیه و بنی مروان رو در نظر بگیرید. ان کان من قبلکم علی ما انتم علی، اگر پیشینیان از مؤمنین جایگاه شما رو داشتن، اظهار ایمان میکردن، دوربر ائمه ظاهر میشدن، آشکار میشدن، اعلام میکردن، و یؤخذ الرجل منهم، او رو میگرفتن، فتقطع یداه و رجلاه، دست و پاشو قطع میکردن، و یسلب علی جذوع النخل، اونا رو بر نخل ها میابیختن، مگر این کار سر بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین نیوردن. عنایت فرمودن، بعد فرمود و ینشر بالمنشار، با اره قطع قطعشون میکرد. همین کارو کردن دیگه در دوره حجاج، مگه این کارو با اصحاب اهل بیت نمیکردن؟ در پایان دوره معاویه مگه همین کارو نمیکردن؟ بازی است در دوران یزید مگه این کار نشد؟ همین اتفاقات افتاد دیگه. بعد میفهمد اگر اونها این اظهار ایمان رو میکردن، اینجوری گرفتار میشدن، و بعد از این هم که گرفتار میشدن ثم لا یعدو ذنب نفسه، اینطور نبود که اگه گرفتار میشدن میگفتن خب خدای تو به ما وعده پیروزی داری، این کجاش پیروزیه؟ همه این سختی ها رو ناشی از کوتاهی خودشون میدونستن. گفتم ما کجا کوتاهی کردیم در نصرت ولی خدا که کار انقدر سخت شده؟ حالا شما تو فضای امن کنار امام صادق شاگردی میکنید، بهره میبرید، تو فضای امنید، بعد هی سر میکشید میگید خب کی گشایش میشود؟ عنایت کردیم. بعد حضرت این آیه رو خوندن، ام حسبتم من تدخل الجنه، مسیر جنت مسیر عبور از امتحاناته، میتونیم وارد نشیم، میتونیم تو طرح خدا وارد نشیم، ولی اگر میخوایم برسیم به طرحی که پایانش جنته، این از این وادی امتحانات میگذره. این نیست که خدای متعال میخواد به ما سختی بده، نه، طی مراحل ایمان طی وادی پر از اسرار و فراز و نشیبه. من اهل شعر نیستم، ولی فراز و نشیب بیابان عشق دام بلاست واقعا. این امرنا صعب و مستصعب، امر ولایت معصوم یه امر بسیار صعب و دشوار، امرهای با سختی های آشکار و پنهانه، باید ملک مقرب باشی، لا یحتمله الا ملک مقرب، او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه در ایمان، ملک مقرب نبی مرسل عبد ممتحنی که قلبش امتحان شده، این سه دسته هستن که از این وادی به سلامت میگذرن. پس بنابراین شاید نکته دومی که در این آیه صحبت از علم و حکمت الهی که این طرح حکیمه، طرح علیمه، از جنود سماوات بحث میشود، یکی اینه که ما بدونیم این خدای متعال بی نیازه. اگر ما رو دعوت میکنن، دعوتی است که قنم ماست، غنیمت ماست. دومی که توجه داشته باشیم این سختی های مسیر لوازم این فتحه، فتح از دل این سختی ها میگذره، فإن مع العسر یسرا، اون یسر و گشایش از دل این عسر میگذره، إن مع العسر یسرا. و اگر کسی توجه به جنود سماوات عرض داشت، این طرح حکیم الهی، علم و حضور و اشراف الهی رو دید، آرام آرام تو متن تکانه های سختی که برای مؤمن پیش میاد که معبرش هست به سمت ایمان کاملتر و درجه بالاتر از فتح و رسیدن به مراتب بالاتر از وادی ولایت نبی اکرم و دین نبی اکرم و نبوت انوار هدایت حضرت و غنایم اون فتحی که خدای متعال بر حضرت رقم داده، مغفرت بالاتر، نعمت کاملتر، هدایت بیشتر، نصرت بیشتر، اگر توجه به این قوا کرد متوجه می شود که تو این صحنه ها طرح حکیم همراه انسانه، قوای الهی همراه انسانه، آرام آرامون سکینه بر قلب انسان نازل میشه و با نزول سکینه به ازدیاد ایمان میرسه انسان. و مهم اینه که بعد مسیرش به سوی جنت باز می شود که حالا انشالله اینو در جلسه بعد خدمتتون عرض می کنم. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ولله جنود السماوات والارض و کان الله علیما حکیما. این با این لشکر، با این طرح حکیم و علیم، با این انزال سکینه لیدخل المؤمنین، با عبور دادن مؤمنین از این تکانه ها و زلزال ها و استراب ها و نزول مرتبه بالاتر از ایمان، لیدخل المؤمنین، حالا این طرح منتهی می شود به دخول مؤمنین و مؤمنات جنات تجری من تحت الانهار. اینا رو خدای متعال وارد می کند، وارد کردن از این مسیر واقع میشه. مسیر فتح حضرت پایانش جناته، از همین دنیا هم شروع میشه. لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحت الانهار، اونا رو وارد جناتی میکند که از زیر فرودست اونها نهرهای جاری است، خالدین فیها، همیشه تو این جنات میمونند. و یکفر عنهم سیئاتهم، وقتی به مرحله اضطراب و امن رسیدی اون موقع است که دیگه همیشه بهشتی هستی. و یکفر عنهم سیئاتهم، اون سیئات و غفلت هایی هم که در طول مسیر برای مؤمن لغزش ها اتفاق افتاده، خدای متعال تو این مسیر فتح با این قوا و لشکری که در اختیار اوست تطهیر میکنه. پس این یک نکته در باب این آیات شریفه. حالا انشالله نکات دیگری جلسه بعد عرض میکنم. الحمدلله.